من یه مادرم.
من یه دختر مجردم.
من که تا حالا عاشق نشدی.
من یه خواهرم.
من یه پدرم.
بهترین نشونه یه روزایی من.
من یه همسرم.
من
یه همسرم.
اصلا به خاطر دیشبت معذرت خواهی کن.
معذرت میخوام.
منم به حرفای تو خیلی فکر کردم.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
اگه تو با من حرف بزنی من آدم خوشحالی میشم.
من یه دخترم.
یه بغل آزیم. وای تا خوشگل شدی.
من یه برادرم.
تو بازی.
ما یه خانواده.
خانواده واسه ما بوده یه سنگر. سنگر رو خالی نمیذاریم تا آخر. گمه میشیم توی راه زندگیمون. الگوی داریم مثل زهرا و حیدر. یه الگوی باور.
میدان
مادر.
می گفت که مادر بزرگم همیشه بهم توصیه می کرد مراقبت پیش از بارداری معنی نداره، که آدم هر وقت بچه شد به دنیا آورد اون موقع حالا اگر لازم بود میره دکتر. شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون اگر مراقبت پیش از بارداری رو انجام ندیم امکان داشتن یک بارداری موفق بیشتر میشه یا کمتر؟ بهش فکر کنید. خدایی که نعمت فرزند رو به ما عطا کرد برای اینکه نسخه بهتری از خودمون رو تجربه بکنیم. سلام، وقت شما بخیر. اینجا میدان مادر از رادیو تهران. خیلی خوش اومدید. مریم شهرانپور هستم، مامان دو تا بچه، و باعث افتخاره که توی این مسیر با شما همراهم. قراره که راجع به همه نگرانی های مادرانه و البته پدرانه شما صحبت بکنیم، و مهمتر از اون این که براش راه حلی پیدا کنیم، چون هیچ مشکلی توی این دنیا وجود نداره مگر اینکه راه حلی داره. فقط باید یکم بگردیم و البته کارشناسان برنامه ما که الحق و بالانصاف جز بهترینان میتونن ما رو توی این مسیر راهنمایی کنن. 3094 در اختیار شماست برای اینکه با میدان مادر در ارتباط باشید. خیلی خوش اومدید.
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه.
خونه همیشه خوبه.
ما در برنامه میدان مادر یه خونه داریم، یه خونه خوبه. توی خونه خوبه یه خانواده زندگی میکنه، همینجا در همسایگی ما. اتفاقات زیادی توی این خونه میفته. این اتفاقات رو همراه شما در فاصله برنامه خواهیم شنید. امیدوارم که با اعضای خانواده خونه خوبه آشنا بشید و مثل ما دوستشون داشته باشید.
خونه خوبه.
خونه یعنی
مهتاب جان عزیزم، اونجوری چرا اونجا نشستی؟ کس کردی پشت پنجره ینچ؟
هیچی
که نیست قربونت. میخوای موسیقی رو قطع کنم؟ به نظرم حالت داره بدتر میشه با این موسیقی ها.
قطعش کن ولی به اون ربط نداره.
خب پس مهتاب خانم ما چشه؟
به این حق بده نگران باشم، بترسم.
آه معلومه که حق داری، ولی خب نگرانی برای تو سمه عزیزم.
وای اینو نگو،
نمیگم عزیزم مهتاب جان. ببین این دفعه به بهترین شکل همه چیزو مدیریت میکنم.
بعد از دو بار سخت ناخواسته، اونم توی موقعی که وای دل دل داشتم بفهمم بچم چیه، چرا باید یه وعد دستش بدم ها؟ اگه اینم
ادامه نده میگم دیگه بابا، بعد زشته نکن با خودت این کارو. الو جانم. سلام هانی، خوبی؟ چه خبرها؟ مهتاب؟ آره مهتابم خوبه، یکم نگرانه دیگه. آره بهش میگم ولی خب نگرانه. چی؟ بذار بذارم روی آیفون، اجازه بده. نه هانی هست.
مهتاب جانم سلام عزیز دلم، باور کن این حس طبیعیه ولی نباید بهش بها بدی. جز ناراحتی برای خودت و اون طفلک چیز دیگه ای نداره که قربونت برم.
هانیه
جونم،
من میترسم نکنه اشتباه کردیم دوباره.
ایوا
نباید آخه.
نگو مهتاب جان، خواست خدا رو که نمیشه اما اگر براش آورد.
هر بار میخواستم تجربه شیرین مادر شدن و عمیق‌تر حس کنم، خونه پر از شادی بشه، دنیا بیشتر روی سرم خراب شد. دوبار سقط، دوبار تاریکی، یهو همه چی روی سرم هوار شد. هیچ راه فراری نداشتم. نمیدونم این بار قراره اصلا چی بشه. این نیم وجبی بالاخره زندگیش به کجا ختم میشه؟ ولی بهم حق بدین که حال خوبی نداشته باشم.
الهی شکر که برای هر مشکلی میشه راهکاری پیدا کرد و میشه از واژه‌ای به نام پیشگیری استفاده کرد و الحمدلله که علم به ویژه در کشور خودمون علم پزشکی اونقدر پیشرفت کرده که بتونیم از اتفاقاتی که ناخوشایند در زمینه بچه دار شدن جلوگیری بکنیم. و چی بهتر از این، همراه ما باشید. اگر که در این زمینه نگرانید، اگر که چندی بار سخت داشتید، بارداری‌های ناموفق داشتید، با ما همراه باشید ببینیم که آیا میتونید راهکاری پیدا کنید برای این مسئله، آخه که انشالله قطعا هم همینطور باشه. میزبان خانم دکتر مریم مشهدی هستم، ایشون متخصص طب سنتی هستند، پژوهشگر حوزه حفظ حیات جنین و عضو اندیشکده حریم حیات هستند. خانم دکتر مشهدی سلام به شما، خیلی خوش اومدید به میدان مادر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون، خدا قوت میگم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر، آیا کسی که سابقه سخت داره میتونه باردار بشه؟ اغلب این افراد خیلی ناامیدن.
خب یه بخشی از ناامیدی طبیعیه بعد از سخت. قبلا در موردش صحبت شده که وقتی که یک بارداری منجر به سخت میشه، به دلیل افت هورمون‌های بارداری ناخودآگاه حس ناامیدی، به خصوص حالا متاسفانه شاهد هستیم خانواده‌هایی که منتظر تولد بودن، یه دوره ناباروری طولانی رو تجربه کردن و حالا با هزار امید و آرزو تونستن به لطف خدا خیلی‌هاشون حتی به صورت طبیعی باردار بشن. وقتی این سخت اتفاق میفته، شالوده فکری اون خانم و خانواده کلا به هم میریزه و خب این یه مقدار زیادیش طبیعیه و باید بهشون حق داد.
بله.
اما خب از اون طرف خب ما به صبر هم سفارش شدیم، به اینکه حالا هیچ کار خدا بی حکمت نیست. خیلی وقتها به اینا یک فرصتی حالا سعی میکنیم بدیم، یعنی یه زمانی رو تا این سوگ اسمش رو بگذاریم پشت سر گذاشته بشه و بهشون گفته میشه که همین که تو تونستی تا بارداری پیش بیای، این خودش یه قدم پیش رفته. به خصوص در خانواده‌ای که میگم مدت طولانی مثلا گفتن نه شما ذخیره تخمانت پایینه یا اصلا نمیتونی حامله بشی، حتما باید بری سمت حاملگی‌های کمک باروری و روش کمک باروری. پس این خودش یک، حتی تو خانمایی هم که سابقه سخت نداشتن و هیچ مشکلی نداشتن و همین الان مثلا یک سختی اتفاق افتاده، در اونها هم ما اینو میگیم خدا رو شکر که حالا باز تونستی حامله بشی، حالا کمکت میکنیم که انشالله این سخته هم اتفاق نیفته. بنابراین این ناامیدی همیشگی نیست و معمولا بعد از اون دوره‌ای که خانم ها پشت سر میگذارن میشه با شناسایی سبب اون سقط که اتفاق افتاده، یعنی سبب اون سقط چی بوده، مشکلات آناتومیک بوده، یعنی تو رحم از نظر آناتومیکی و ساختاری مسئله وجود داشته، خب این باید شناسایی بشه. ولی معمولا یه دونه سقط رو این کارا رو براش انجام نمیده، یعنی به خصوص اگه تو سن خیلی پایین حاملگی باشه و یک سقط باشه، ما یه فرصتی میدیم، یه تقویتی میکنیم، یه شرح حال میگیریم، معمولا اجازه میدیم دوباره بعد از مدتی باردار بشه. ولی دیگه دو تا، علی رغم اینکه تو کتاب ها سه تا سقط به بالا رو میگن نیاز به بررسی داره، ما معمولا دو تا سقط به بالا رو شرح حالشون رو دیگه کامل میکنیم، شروع میکنیم اقدامات تشخیصی که آیا مشکل تو آناتومی رحمه یا مشکل نه در آناتومی نیست، در عمل کرده رحمه، که اینها یک سریاش با روش های طب جدید و عکس برداری ها، سونوگرافی ها، آزمایش های هورمونی قابل ارزیابیه و یک سریش نه، باید حتما از روش های دیگه مثل حالا که در طب سنتی حالا با بحث مزاج و سوء مزاج و اینها ممکنه بعضی از عزیزان آشنایی داشته باشن، از اون طریق قابل شناسایی هست.
خانم دکتر، توی حرفاتون راجع به طب سنتی هم صحبت کردید، شما به عنوان یک متخصص چه زمانی از این طب استفاده میکنید، چه زمانی از طب مدرن؟ اصلا میشه هر دوش رو همزمان تو همان استفاده کرد؟
بله، ببینید ما هیچ وقت ادعای حکمت تو این زمینه نمی کنیم. حکمای ما مثل حالا کسایی که میشناسیم، ابوعلی سینا، زکریای رازی، اینها افرادی بودن که به واسطه اینکه اون حکمت رو فرا گرفته بودن و از علوم دیگه استفاده میکردن و به همه اونا آگاه بودن و خیلی از روش های کارهای تشخیصی رو به دلیل نبودن ابزار خودشون انجام میدادن، ما نه ادعای اون علم رو داریم و نه اینکه میخوایم از امکانات روز استفاده نشه. حتما دوست داریم از اینا، یعنی بعضی وقتا شاید به ذهنمون رسیده باشه، یعنی شنیده باشیم، به گوشمون خورده باشه که مثلا میگن بعضی از دانشمندان قدیم وقتی که میخواستن آزمایش انجام بدن ادرار مریض رو ببینن، مثلا ادرار رو میذاشتن نگه میداشتن. خب امروزه ما خیلی از این کارها رو میتونیم به وسیله آزمایشگاه ها انجام بدیم، تو روش های خونی هم همینطور، یعنی ما در روش های تشخیصی مربوط به سقط وقتی میبینیم یک خانومی سقط کردن، حالا یا اینها کارا رو از قبل انجام دادن اومدن پیش ما، یا ما خودمون باید دوباره درخواست بدیم، ببینیم آن چیزی که در طب سنتی بهش گفته میشه فلان موضوع و فلان علت برای این سقط، اون موضوع در طب جدید مثلا بهش گفته میشه افزایش انعقاد. خب این افزایش انعقاد با یک سری آزمایش ها قابل تشخیصه، یعنی ما یک سری آزمایش ها درخواست میدیم یا مریض خودش داره، میفهمیم که این مشکل هست. حالا طب جدید یک سری راهکارهایی داره برای برطرف شدن این موضوع، طب سنتی هم یک سری راهکارها، اینا رو در کنار هم استفاده میکنیم و پیش میریم.
خیلی ممنونم. طب سنتی آیا میتونه به تنهایی پاسخ باشه؟ اینو برای اون دسته از دوستانی میپرسم که صرفاً میرن به سراغ این طب و میگن که ما هیچ کار دیگه انجام نمیدیم، فقط از همین طریق میخواییم بریم جلو و اینکه اصلا این کار جوابگویه، یعنی فقط کوتاه پاسخ بدی چون زمانم تو این بخش کمه.
ببینید ما بنده خودم تا الان شاید با تمام اساتید حالا درجه یک یعنی تلمس کردم خدمتشون، یعنی که تو حوزه حداقل بارداری و زنان و اینها کار میکنن، همشون از آنچه که طب جدید کمک کنه به اینکه حال مریض رو خوب کنه استفاده میکردن. بله ما منکر نیستیم که بعضی از روش های تشخیصی اضافیه و منکر نیستیم که واقعا تو بارداری متاسفانه بعضی وقتا بیشتر از اینکه مادر اون آرامش رو در بارداری طی بکنه، اضطراب داره توی دوره بارداری.
بله.
مخالف اون هم هستیم که هزینه های گزاف، انرژی های گزافی در این زمین، ولی واقعا نه، هر چیزی که به علم ما کمک بکنه از امکانات طب جدید حتما ازش میتونیم استفاده کنیم.
خیلی ازتون ممنونم. اگر موافق باشید خانم دکتر بریم یه بخشی رو بشنویم با هم دیگه، بخش خونه خوبه، و برمیگردیم گفتگوم رو ادامه خواهیم داد.
مهتاب ببین چی گرفتم.
وای چه خوشگله.
برای شماست.
ممنونم، چقدر خوش رنگه.
رنگ چشای خودت.
کل بازار رو گشت تا این سنگو پیدا کنه.
وای ممنونم، دست هر دوتون درد
دست
نکنه.
دست داداش درد نکنه.
بهتری امروز؟
نمیدونم حالم چیه، خوب نیستم ولی خوب.
عزیزم
نگران نباش مهتاب جونم، زندگی قرار نیست تکرار لحظه ها باشه. حالا اگه یه چیزی یه بار تکرار شده، دو بار تکرار شده، قرار نیست دائمی باشه که. تازه تو زیر نظر پزشک قربونت برم.
میترسم دیگه.
من میدونم مهتاب چه حالی داره. شاید چون منم مادرم، منم یه زنم، شاید همزم به عنوان پدر اون بچه های از دست رفته غم و تجربه کرده باشه، ولی درک یه زن توی این شرایط واقعا کار همزه نیست، چون اون تجربه عجیب و دردناکتر از اونیه که بشه حرفشو زد. منم نگرانم، ولی باید انرژی خوب به مهتاب داد و شایدم لازمه که حتما مهتاب و برد پیش دکتر. کار ماها نیست که بهش اطمینان خاطر بدیم.
من دارم تمام تلاشمو میکنم که کنار مهتاب باشم، ولی باید بگم بیشتر از بچه نگران سلامتی خود مهتابم و میترسم که خدایی نکرده. ای بابا این چه فکرهایی آخه، اینو چی از سر من میذاره؟ وای خدایا حال من اینه. حال یه مادر چطور میتونه باشه؟ چه چیزایی رو که با خودش دو دو تا چهار تا نمیکنه.
بخشی توی برنامه میدان مادر داریم، اسمش ماماناه. محبوبه نجف‌علی میکروفونشو برداشته رفته توی جمع مامانا. ببینید دیگه یه مامانی که خودش صاحب دوتا گل دختره و وارد جمع مامانا شده، قراره چه گفتگویی رو رقم بزنه دیگه. بریم مامانا رو با هم دیگه بشنویم.
وقتی مامانا دور هم جمع میشن کلی حرف برای گفتن دارن، یه عالم قصه از خونه و خونواده و مخصوصا بچه هاشون. تو میدون مادر یه ایستگاه داریم به اسم خود مامانای گل و دوست داشتنی. قراره هر روز تو این ایستگاه یه نیش ترمز بزنیم و بشینیم پای گپ و گفت مامانا.
مادر نازنینم میخوام برات بخونم، فرشته بهشتی قدر تو رو میدونم، صدای تو قشنگه، اسم منو صدا کن، خدای تو بزرگه، بازم برام دعا کن، بازم برام دعا کن.
مامان گل و دوست داشتنی کنار منن، قراره که در مورد تجربه سختشون برامون تعریف کنن.
متاسفانه 9 ماه تا کاملا تموم، فرداش که میخواستم برم که دکتر معاینه کنه و بگه بیا بالاخره دیگه سونوگرافی انجام بدم، که بگه بالاخره دیگه آخرین لحظه ها بود، آخرین روز بود اصلا. اون وقت وقتی که دراز کشیدم اصلا خودم صبح که از خواب بلند شدم، شب خوابیدم قشنگ خوب نصف شب حتی حس میکردم با تکونش بلند میشدم، ولی صبح چون عجله داشتم برم اصلا متوجه نشدم که تکون میخوره نمیخوره. وقتی دراز کشیدم که دکتر گفت سونوگرافی انجام داد، گفت نه نفس نمیکشه و چی، اصلا شوکه شدم. همونجا گفتم امکان نداره، من تو دیشب تا نصف شب قشنگ خاطر جمعم که تکونشو خاطر جمع بودم، ولی تعجب میکنم چرا اینطوری شد نمیدونم. بعدم خلاصه فرداش گفتن حالا امروز که هیچی، اصلا حال روحیت خوب نی، این دیگه نفس نمیکشه، برو فردا بیا دیگه بالاخره آمپول میزنه دردت هم چیز میشه، شاید هم اصلا دردت بگیره. همونم شد، درد گرفت و بالاخره آمپولم احتیاج نداشت و ولی دیگه چه حال و روزی دیگه آدم این همه
زحمتشو کشیده بود.
آخرین لحظه آخه اگه اولاش بود باز یه چیزی وسط بود.
دلیلش چی بود؟
اصلا دلیلشو گفتن که من خودم متوجه نشدم، تو همه چی رعایت بود، طوری نبود اتفاقا، نه اعصابی نه چیز سنگینی هیچی، فقط بند ناف دوره و گردن بچه چیزی، در صورتی که من همیشه پا میشستم بعدن کشم شم قسمتش نبود. چون دونم اونم عمرش اینجور بود،
عمرش
دستتون در نکنه. خدا پس عزیزم
ممنون، انشالله که تنتون سالم باشه، شایتون بالا سر عزیزانتون باشه.
خدا حافظ. خدا پس عزیزم.
کناره یه مامانه کلو دوست داشتنیم و قراره برام تعریف کنن که سابقه سقط داشتن دلیلش چی بوده و حال و هواشون اون موقع چجوری بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به خاطر یه بیماری سرماخوردگی خیلی شدید بعد رفتم دکتر، دیگه دکتر چیز که سون گرفت برام نوشت که بچه از بین رفته تو شکم.
چند وقتتون بود؟
چهار ماه.
چهار ماه. بعد سابقه بارداری داشتین یا اول بچه‌تون؟
نه، بچه سومم.
یعنی بعد از دو تا بچه‌ای که خدا رو شکر سالم به دنیا اومدن سومی سقط شد. بعد از اون دیگه سابقه بارداری داشت؟
بله. الان من دو تا دختر دارم یه پسر.
خدا حفظشون بکنه. بعد از اینکه سقط اتفاق افتاد چند وقت بعدش پسرتون به دنیا اومد؟
دو سال بعد.
یعنی باید فاصله زیاد داده میشد به تشخیص دکتر بود یا نه؟
بله، من چون کورتاژ داشتم بعد از سقطم کورتاژ داشتم، بعد گفتن که دکتر گفتن که فاصله بیفته.
اون موقعی که سقط شد بچه حالا هواتون چجوری بود؟ خانواده بچه های دیگه تون چند سالشون بود؟ متوجه شده بودن شما باردارین یا نه؟
بله، خب دیگه معلومه که خیلی ناراحت میشه دیگه آدم. بالاخره
الانم یه لحظه احساس کردم که چشماتون اشکی شده. آره،
چون بچه یه طوری وقتی تو میاد تو وجود آدم دیگه آدم دوستش داره.
دقیقا همینطوره. انشالله خدا خودتون عزیزاتتون رو حفظ بکنه. اتوبوس اومد، ما تو ایستگاه اتوبوس بودیم، اتوبوس اومد، شما میخواین به مزاحمتون
نشم.
شبم نیستی، میرم تو خیابون، شاید بشم آروم یکم زیر بارون. شبم نیستی، داغون داغونم، آهنگمونو تنهایی میخونم. امشبم نیستی سر بذارم شونه دلم هوا تو کرده اگر به خونه دیگه اینجا نیستی همه جا تاریکه بی تو بخت توی چشمامه و گریه نزدیکه دیگه اینجا نیستی شهرمون بیروه بی تو غصه و غم تو قلبم قد یک کوه
سپاسگزارم که همراهید با میدان مادر. امروز داریم راجع به سلامت بانوان صحبت میکنیم، به ویژه اونهایی که تجربه سخت رو داشتن، این که حالا چه کارهایی رو باید انجام بدن برای اینکه بتونن بارداری بعدی رو موفق طی بکنن و چه تقویت‌هایی باید انجام بدن، چه از نظر حوزه علم پزشکی مدرن و علم پزشکی سنتی. برابری توصیه میکنم همراه ما باشید اگر همچین دغدغه‌ای دارید و نگرانید بابت این موضوع. میزبان خانم دکتر مریم مشهدی هستم، ایشون متخصص طب سنتی هم پژوهشگر حوزه حفظ حیات جنین و همینطور عضو اندیشکده حریم حیاتن. خانم دکتر، در قسمت قبلی تا یه جایی راجع به این که تا کجا میشه از طب سنتی و طب مدرن میشه استفاده کرد و اصلا میشه همزمان با هم باشن اینا صحبت کردیم، اما ما بقیه راهکارها چیه؟ شما اگر یک بیماری بیاد پیشتون بهتون مراجعه بکنه و سابقه دو تا سخت داشته باشه، چه کارهایی رو براش انجام میدید تا ان شاءالله بارداری بعدی موفق باشه؟
خب ما اول اینکه چه زمانی آخرین سختشون بوده و کلا سختاشون با چه فاصله بوده، اینا تو شرح حال خیلی مهمه. اگر کسی باشن که معمولا اینه که پیش افراد عزیزانی که پیش ما میان معمولا این راه ها رو رفتن، یعنی یک سری رفتن پیش متخصص های زنان، حالا یا معمولا راهکارهای بهشون داده شده که خوشایندشون نبوده، یا اینکه ترجیح میدن در کنار راهکارهای طب نوین طب سنتی رو پیش برن، یا اینکه نه کلا چون نمیدونن که حالا ما هم از داروهای شیمیایی یا از روش های طب نوین هر جا لازم باشه استفاده کنیم، میگن نه ما میخوام مثلا تحت نظر متخصص به سنتی باشیم، ولی خب چون میدونن که از هر چیزی که دستمون بیاد برای طب جدیدن باشه استفاده میکنیم. معمولا ما وقتی که کسی به اون مراجعه میکنه مدارک و شرح حال و اینها رو بررسی میکنیم، علاوه بر شرح حال کلی که یک خانم داره و مدارکی که داره و برای ما میاره، از نظر طب سنتی هم به جهت مشارکت اعضا با هم دیگه، یعنی ما میگیم رحم کلن طب سنتی دیدگاهش اینه که رحم یک عضوی نیست که مستقل از جاهای دیگه بدن داره کار میکنه، بدن یک کلیته که تمام اعضایش باید هماهنگ با هم کار بکنن تا سلامت بدن وجود داشته باشه.
بله.
در سخت هم همینطوره، در بارداری هم همینطوره، ما میایم مشارکت نگاه میکنیم ببینیم اعضایی مثل معده، مثل کبد، مثل مغز، مثل قلب، این که اینها جزء اعضای مهم بدن هستن، آیا اینها دارن درست کار میکنن؟ اگر ایرادی در اونها وجود داره اونها رو برطرف میکنیم تا به واسطه مشارکتشون تو کار رحم عملکرد رحم هم بهتر بشه. مثلا خیلی ساده،